آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
قدردانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان. واکسینه شدن حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19. و تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری ها در زمینه های امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر کاری به استان هاتای این کشور از محل استقرار امدادگران تاجیک بازدید و از آنها و نیز مردم و دولت تاجیکستان قدردانی کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چارچوب یک سفر کاری و سراسر کشورش از استان هاتای در این کشور بازدید کرد. اردوغان همچنین همین بازدید از این منطقه در محلهایی که در آنجا امدادگران فعالیت میکنند حاضر و با کار آنها از نزدیک آشنا شد و ضمن صحبت با امدادگران تاجیک از آنها قدردانی و از دولت و همه مردم تاجیکستان به خاطر کمک و حمایت های ارائه شده در این شرایط سخت برای مردم ترکیه سپاسگزاری کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین اضافه کرد که از جریان کارهای نجات و جستجو و فعالیت امدادگران محلی و خارجی آگاهی کامل دارد و لحظه به لحظه آنها را پیگیری میکند. گفتنی است که پیش از این امدادگران تاجیک در استان قهرمان مرعش که بیشترین آسیب را از زلزله ویرانگری ترکیه دیده بودند کار میکردند. حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19 واکسیناسیا یا ایم شدند. از 18 فوریه سال گذشته تا کنون هیچ موردی از گرفتاری به بیماری کووید 19 در تاجیکستان ثبت نشده است. در حال حاضر 100% شهروندان شهر دوشنبه واکسیناسه شدند و واکسیناسه در دیگر مناطق این کشور ادامه دارد. تا کنون 5,287,165 نفر دو نوبت واکسن، 5,247,165 نفر نوبت سوم و 4,223,325 نفر نوبت چهارمی واکسینه را دریافت کردند. در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین به یک سالگی خود نزدیک شده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام سالانه خود آمریکا و غرب را مسئول اصلی وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین معرفی کرد. با گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
پرزیدنت روسیه فدراسیون.
نطق سالانه ولادیمیر پوتین را در حقیقت می توان اعلام راهبردهای اساسی روسیه در یک سال پیش رو دانست و امسال به دلیل نزدیکی به سالگرد آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، نبرد راهبردی روسیه از یک سو و آمریکا، ناتو و اوکراین از سوی دیگر مهمترین محور سخنان پوتین بود. رئیس جمهور روسیه ابتدا از یک سند محرمانه گفت و دستور آماده باش هسته‌ای داد.
اطلاعاتی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد واشنگتن به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در میدان نبرد با روسیه فکر می‌کند. از همینجا به وزارت دفاع و روس اتم هشدار می‌دهم. باید آماده آزمایش تسلیحات هسته‌ای باشید تا اگر آمریکایی‌ها قصد چنین اقدامی داشتند، بتوانید اقدام متقابل فوری انجام دهید.
پوتین با انتقاد از اظهارات و مواضع رئیس جمهور آمریکا در سفر به اوکراین تأکید کرد آمریکا و ناتو با سرازیر کردن تسلیحات نظامی به اوکراین نمی توانند روسیه را شکست دهند.
آمریکا و ناتو می خواهند شکستی راهبردی به ما تحمیل کنند و تأسیسات هسته‌ای روسیه را هدف قرار دهند، اما باید بدانند که شکست دادن روسیه غیر ممکن است.
رئیس جمهور روسیه درباره وجود آزمایشگاه‌های مخفی آمریکا در اوکراین هم دست به افشاگری‌هایی تازه زد.
США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории.
Америка и НАТО به سرعت پایگاه‌های ارتش و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی مخفی خود را در نزدیکی مرزهای کشورمان توسعه داده و در جریان رزمایش خود نحوه تسلط بر میدان نبرد آینده از طریق بکارگیری سلاح‌های بیولوژیک را تمرین کردند.
همزمان با سخنرانی پوتین، سفیر آمریکا در روسیه به وزارت خارجه احضار شد تا معلوم شود یخ روابط بین روسیه و آمریکا هر روز در حال قطورتر شدن است. ولادیمیر پوتین در این سخنرانی حدود 2 ساعته به چند سرفصل مهم اقتصادی هم اشاره کرد، از جمله اینکه دلار در سراشیبی سقوط قرار گرفته، تحریم‌های ضد روسی در اصل اروپایی‌ها رو مجازات کرده و روسیه با توسعه گذرگاه‌های بین‌المللی خودش قرار هست همکاری با کشورهای غرب آسیا از جمله ایران، هند و پاکستان رو گسترش بده. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر با حضور هنرمندان تاجیکستانی با عنوان گروه آسمان همراه بود که در فرهنگسرای نیاوران تهران توانستند اثر خوبی از فرهنگ غنی خود را اجرا کنند. گروه آسمان از تاجیکستان با سرپرستی استاد عمر تیمور، خواننده و نوازنده کمانچه، شبهنگام در نیاوران اجرا داشت. اعضای این گروه شامل اسکندر تیمور، فرزند عمر تیمور، خواننده و نوازنده کمانچه، جمعه رجب، خواننده و نوازنده تنبک و رحمت بای مد، نوازنده نی بودند. تاجها در این اجرا با لباس محلی و فولکلور خود جذابیت فرهنگی خود را به نمایش گذاشته و اجرایشان نیز قابل توجه بود. با بخش از این مراسم توجه فرمایید. تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری ها در زمینه امنیتی هستند. در تاریخ 20 فوریه مقامات بلندپایه وزارت امور داخلی تاجیکستان با سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار نسبت به پیامدهای زلزله فاجعه باری که در ترکیه در روز 6 فوریه رخ داد ابراز تأسف و به مردم برادر ترکیه تسلیت کرده شد. توجه اصلی به موضوعات همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همچنین امنیت اطلاعاتی و دیگر موضوعات مهم ظاهر کرده شد. بانک جهانی برای رفع کمبودی ها در برخی مناطق ولایت ختلان کمک می کند. بانک جهانی هنگام توسعه و ارائه پروژه های دولتی در جمهوری تاجیکستان تخصیص کمک های مالی را به توسعه مناطق استان ختلان انجام خواهد داد. این مطلب در دیدار مقامات بلندپایه ولایت ختلان با نمایندگان بانک جهانی در شهر باختر مرکز این ولایت بررسی شد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری در توسعه کشاورزی، آموزش، بهداشت و نقلیات و بارکشانی بررسی گردید. این در حالی است که بانک جهانی در طول 3 سال فعالیت خود در تاجیکستان بیش از 110 پروژه را در حوزه اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان به ارزش بیش از 2.3 میلیارد دلار اجرا کرده است. بیشتر این پروژه ها به ولایت ختلان اختصاص یافته است. در حال حاضر 14 پروژه سرمایه گذاری دولتی در این ولایت با حمایت بانک جهانی به مبلغ 260 میلیون دلار در حال اجرا است. در مناطق زلزله زده شمال سوریه هنوز هم مردم در فضاهای باز و بستانهای عمومی به سر میبرند. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
در مناطق زلزله زده شمال سوریه هنوز مردم در فضاهای باز و بوستانهای عمومی به سر میبرند.
چاره ای ندارم. خانه هم هر لحظه ممکنه خراب بشه. خانواده هم هنوز ترس زلزله را دارن. و از رفتن به خانه حتی برای برداشتن وسایل شخصی هم هراس دارن.
منزلم به شدت آسیب دید. دیگه قابل سکونت نیست. هفته اول در مدرسه به طور موقتی به ما جا دادن. بعد گفتم باید مدرسه را تخلیه کنید. الان نمیدونم باید چیکار کنم. به بستگانم پناه بردم.
به یکی از محله ها در جنوب شهر حلب سر زدیم، جایی که ساختمان های زیادی در اثر زلزله خراب شده و بسیاری از آنها دیگر قابل سکونت نیست.
کوچه ما 10 ساختمان 3 طبقه داشت، همه خراب شدن، حتی وسایل من هم از بین رفت.
کمیته فنی استانداری اعلام کرد که هر لحظه ممکنه خونه خراب بشه. دو هفته است که با زن و بچه هایم در مغازه دوستم هستن.
دولت سوریه هم اعلام کرد که در مرحله نخست برنامه خود برای اسکان دائمی آوارگان 300 واحد مسکونی پیش ساخته در هر یک از استانهای حلب و لازقیه احداث خواهد کرد.
سوریه از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی رنج می‌برد. ما نیروی انسانی کافی داریم، اما به شدت به پشتیبانی نیاز داریم. لذا از هر گونه کمک از کشورهای دوست استقبال می‌کنیم.
بر اساس آخرین آمار دولت سوریه، بیشتر از 30,000 خانواده در اثر زلزله خانه‌های خود را از دست دادند. بازدید از محله‌های زلزله‌زده شهر حلب نشان می‌دهد که بازسازی این شهر نیازمند کار فراگیر چند سال است. مردم آواره و بی سرپناه و امکانات دولت سوریه محدود است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
فیلمبرداری فیلم جامی و نوایی از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد. این مطلب در تاریخ 17 فوریه در جریان نشست مجازی نمایندگان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و آژانس ملی ازبک کینا اعلام شد. در نشست در خصوص موضوعات نهایی تدوین فیلمنامه، فیلمنامه کارگردانی، تصویب هزینه فیلم، انجام انتخاب و شروع فیلم اظهار نظر شد. همچنین گفته شد که هفته آینده نقشه راه بین نهادهای ذی دخل دو کشور امضا می شود. یادآور میشیم که در جریان سفر رسمی شفقت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان در تاریخ 10 یونی سال 2021 سران کشورها برای فیلمبرداری فیلم دوستی بین مردم از جمله دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی دو تن از نامداران فرهنگ و تمدن پارسی به توافق رسیده بودند. پس لرزه‌های قوی امان هاتای را بریده و ترس و استراب را به این شهر بازگردانیده است. با گزارشی در این زمینه از ترکیه توجه کنید.
آنتاکیا، مرکز استان هاتای، جنوبی ترین شهر زلزله زده ترکیه. ویرانه ای که پس از گذشت 17 روز از زلزله بی سابقه 10 استان جنوبی، پس لرزه ها امانش را برید است. زلزله های قوی دو سه شب گذشته مانده بناهای آسیب دیده را هم فرو ریخت و بار دیگر رعب و اضطراب را به این شهر بازگرداند.
باوریورم تا به شوکه گیرمیشیم.
شوکه شدیم. هر لحظه میگن بلند شید، زلزله اومده. با هر پس لرزه مضطرب میشیم. نمیدونیم به کجا فرار کنیم.
مردم آنتاکیا و چند شهر ویران دیگر بر اثر زلزله همچنان روزگارشان را زیر چادرها میگذرانند.
بو یاشمدا böyle bir deprem اصلا görmedim.
در طول عمرم چنین زلزله‌ای ندیده بودم و به چنین فلاکتی گرفتار نشده بودم. خدا را شکر که تا حالا زنده موندیم.
آوار برداری شهرهای ویران آغاز شده و زمانی به پایان خواهد رسید که دیگر اثری از شهر و زندگی نیست. هنوز اجساد قربانیان در آنتاکیا و شهرهایی چون آدیامان و قهرمان‌ماراش زیر آوار مدفونند و آمار جانباختگان با روند افزایشی مرز 42,000 تن را گذشته است.
امین کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده ی هاتای، جنوب ترکیه.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. بنابر اعلام سازمان آمار تاجیکستان، حجم تجارت خارجی این کشور در ماهی ینور این سال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. حجم تجارت خارجی تاجیکستان در ماهی ینور این سال با 505 میلیون دلار در مقایسه با مدت زمانی مشابه سال گذشته 12.5% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، میزان کالاهای صادراتی این کشور در ماه ینور سال جاری با 120 میلیون دلار در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 12.8% کاهش داشته است. این در حالی است که تاجیکستان در ینور سال جاری 385.1 میلیون دلار کالا وارد کرده که 13.1% کمتر از ینور سال گذشته است، در حالی که بیش از نیمی از کالاهای صادراتی تاجیکستان را محصولات معدنی شامل سیمان، سنگ معدن، کنسنتره و برق و انگشت سنگ تشکیل می‌دهد. 21.5% از صادرات این کشور فلزات غیر گرانبها و 15% نیز محصولات نساجی میباشد. حدود 17.4% از حجم کل محصولات وارداتی به تاجیکستان را محصولات معدنی شامل فراورده‌های نفتی، گاز مایع، سنگ معدن و کنسنتره تشکیل می‌دهد. همچنین 13.1% از واردات به این کشور خودرو و تجهیزات، 9.3% محصولات گیاهی شامل برنج، چای، قهوه، سبزیجات، میوه‌جات و خربوزه، گندم میباشند. در حالی که بیش از 60% از گردش تجارت خارجی تاجیکستان در ماه ینور سال گذشته با کشورهای روسیه با 22%، چین با 21% و قزاقستان با 20% بوده است، میزان حجم تجارت دوجانبه با این کشورها در سال جاری کاهش داشته است. این در حالی است که حجم تجارت تاجیکستان با ازبکستان با 35% کاهش در سال اخیر در رتبه چهارم گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد رژیم صهیونیستی بیانیه رسمی صادر کرد. گزارش از نیویورک بشنوید.
نگرانی و نارضایتی عمیق، این خلاصه موضع شورای امنیت سازمان ملل بود درباره اصرار رژیم صهیونیستی بر گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. شورای امنیت در این جلسه با صدور بیانیه‌ای که مورد توافق همه اعضای آن قرار گرفت، رسماً اعلام کرد ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی به طور خطرناکی راهکار دو کشوری را که در قطعنامه سازمان ملل بر آن تأکید شده، تهدید می‌کند. حتی سفیر و نماینده آمریکا هم به صراحت گفت به شدت مخالف اقدام رژیم اسرائیل برای ساخت هزاران واحد مسکونی در سرزمین‌های اشغالی هستیم.
آمریکا از این اقدامات حمایت نمی‌کند، چون این اقدامات قطعاً برای امنیت بلند مدت اسرائیل بسیار ضرر دارد.
سفیر و نماینده انگلیس هم تلاش کرد وانمود کند کشورش در تندروی‌های نتانیاهو شریک نیست.
ما افزایش خشونت‌ها را در سرزمین‌های اشغالی به شدت محکوم می‌کنیم. اسرائیل باید در استفاده از سلاح بر ضد فلسطینیان خویشتنداری کند.
لنی استنسیت، دستیار دبیر کل سازمان ملل و معاون کمیسر کل آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، هم از مشکلات و بحران‌های متعدد آوارگان فلسطینی گفت و اینکه تحولات سال‌های گذشته باعث شده که حواس‌ها از وضع اسفناک آوارگان فلسطینی کاملاً پرت شود.
خشونت بر ضد مردم فلسطین در کرانه باختری بسیار زیاده. سال‌ها محاصره توسط اسرائیل به شدت
شدت به مردم غزه هم آسیب وارد کرده.
تور و نسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هم البته بدون آنکه رژیم صهیونیستی را محکوم و نقش تعیین کننده اش به عنوان عامل افزایش خشونت بر ضد مردم فلسطین را مورد اشاره قرار دهد، از افزایش خشونت ها در سرزمین های اشغالی به شدت ابراز نگرانی کرد. اگرچه در این جلسه شورای امنیت اینطور وانمود شد که غرب با گسترش شهرکسازی رژیم صهیونیستی به شدت مخالف است، اما ظاهرا این مخالفت ها صرفا کلامی و محدود به داخل همین جلسات است، چرا که الان ساخت شهرک های بزرگ صهیونیست نشین در اراضی فلسطینیان همچنان با قوت و بدون هیچ مانعی ادامه دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس جمهوری روسیه در نطق تلویزیونی خود بر گسترش کریدور شمال به جنوب تاکید کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در نطق تلویزیونی در حضور مقام های بلندپایه این کشور اعلام کرد روسیه کریدور شمال جنوب را امسال گسترش می‌دهد و ناوگان از شناورها را برای ارتباط با پاکستان و ایران اختصاص خواهد داد. ولادیمیر پوتین گفت روسیه همکاری با کشورهای دوست را گسترش می‌دهد و همکاری با شریکان این کشور برای ایجاد سامانه باثبات و امن پرداخت‌های بین‌المللی مستقل از دلار و ارزهای غربی را ادامه خواهد داد. در بخشی از این نطق تلویزیونی رئیس جمهوری روسیه درباره پیمان استارت نو اعلام کرد که این کشور از این پیمان خارج نمی‌شود ولی مشارکت آن را به حالت تعلیق یا به تأخیر در می‌آورد. روسیه در واکنش به اقدامات آمریکا و ناتو و نیز مانع تراشی‌های بی‌شمار در زمینه اجرای بندهای این پیمان و ویژه انجام بازرسی‌ها تصمیم به تعلیق اجرای استارت نو گرفته است. گزارشی درباره رشد روزافزونی سیگارهای الکترونیکی در شرق آسیا آماده پخش است که از کوالالامپور میشنوید.
توده ابری از دود با پک‌های فریبنده، سیگارهای الکترونیکی دود کننده همچون گرگی در لباس میش با تبلیغاتی وسیع و گول زننده. نرخ مصرفی که در میان جوانان مالزیایی ظرف 10 سال اخیر تا 8 برابر افزایش یافته.
بیشتر مشتریای من جوانایی هستند که میخوان به کمک سیگارهای الکترونیکی سیگار معمولی رو کنار بذارن.
ماری سمی اما خوشقد و خال مثلا طراحی شده برای ترک سیگار در جنوب شرق آسیا چنبره زده گرد زندگی بسیاری از جوانها.
با خرید و امتحان انواع برندها سعی میکنم سیگار رو ترک کنم.
بازار داغ و روبه گسترش نسل جدید سیگارهای الکترونیکی که حالا نرخ مصرف سیگار رو هم در میان نوجوانان کم سن و سال روز به روز افزایش میده.
متاسفانه با استقبال افراد کم سن و سال از سیگارهای الکترونیکی خوش رنگ و لعاب، بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی بخشی از دانش آموزان در مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام به سیگار هم روی آوردن.
هیولایی سرطانزا و اعتیادآور با طعم و بوهای متنوع و بازارپسند که زنگ خطر نمودار سعودی مصرفش حالا مدت هاست در مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام به صدا در آمده.
سیگارهای الکترونیکی با رسوندن حجم انبوهی از نیکوتین به مغز، برخلاف تصور اشتباه برخی از مردم، از سیگارهای معمولی خطرناکترند و نه تنها نقشی در ترک سیگار ندارند بلکه وابستگی به دخانیات را هم افزایش میدن.
فروش سالانه 766 میلیون دلاری انواع سیگارهای الکترونیکی در این منطقه حالا موجب اقبال بیشتر تولید کنندگان و سودجویان و رشد و توسعه روزافزون بازار این کالای مخرب شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و در ادامه با بخش ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال دختران در تورنمنت بین المللی کاپا 2023 شرکت می کند. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران که خود را برای مسابقات مرحله اول قهرمانی زیر 17 سال آسیا آماده می کند، در تورنمنت یاد شده در شهر دوشنبه حضور پیدا می کند. ورزشکاران تاجیکستانی در رقابت‌های کشتی رده‌بندی که روزهای 23 و 26 فوریه در شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. جمهوری تاجیکستان با 3 ورزشکار کشتی یونانی رومی از جمله اسلامجان عزیزوف، فیروز میرزا رجبوف و شیراز آچیروف در این مسابقات شرکت می‌کنند. پایان نشر خبرها و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 20 فوریه با صدور بیانیه رسمی طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرد. اقدامی که پس از 6 سال از آخرین قدنامه این شورا صورت گرفت و آمریکا نیز به آن رأی ممتنع داد. در این بیانیه که با اجتناب مورد توافق قرار گرفت، تأکید شد که شورای امنیت تکرار میکند که ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل به طور خطرناک راهکار دو کشوری را بر اساس قدنامه‌های سال 1967 تهدید میکند. آخرین بار در دکمبر سال 2016 دولت باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با قدنامه 2334 شورای امنیت که از رژیم صهیونیستی خواسته با چهرک سازی را متوقف کند رأی ممتنع داد. این اقدام در کنار رأی کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت به این قدنامه در آن هنگام سبب خشم و موضع گیری انفعال رژیم صهیونیستی شد. موضع‌گیری این کشورها که متحد سنتی اسرائیل محسوب می‌شوند نشان می‌دهد که ادامه سیاست غیر انسانی و غیر قانونی شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی‌ها آنچنان غیر قابل توجیه و غیر منطقی است که حتی متحدان غربی رژیم صهیونیستی نیز چاره جز همراهی با جامعه بین‌المللی در موضع‌گیری ضد این اقدام نداشتند. نکته قابل ذکر این که حمایت واشنگتن از بیانیه اخیر شورای امنیت، اقدامی که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با اجماع به آن موافقت کردند، پس از آن صورت گرفت که امارات اعلان کرد که پیشنویس قدنامه قوی‌تری را در مورد این موضوع برای گیری نمی‌گذارد. اقدامی که می‌تواند سبب وتوی آمریکا شود. در پیشنویس بیانیه ارائه شده توسط امارات بر لزوم توقف کامل و فوری تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی‌ها تأکید شده بود که به دلیل نگرانی از وتوی آمریکا حذف شد. تصویب بیانیه رسمی علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل که حتی آمریکا به عنوان متحد استراتژیکی رژیم صهیونیستی نیز نتوانست با توجه به اجماع جهانی با آن مخالفت ورزد، نشان دهنده مخالفت روزافزون با اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی تل اویو ضد مردم مظلوم فلسطین و نیز انزوای فزاینده اسرائیل در سطح بین المللی است. به نحوی که حتی دولت بایدن نیز برغم مخالفت با درخواست برای توقف شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی 1967 اما ناچار شد تا حد این مسئله را به رسمیت بشناسد که تداوم روند شهرک‌سازی سبب به خطر افتادن راهکار دو کشوری که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند خواهد شد. ریان منصوری نماینده فلسطین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که نسبت به فلسطین به تفاوت نشود و گفت با وجود یک دوره طولانی خشونت رنج فلسطینی ها هر بار متفاوت تر است و همچنین از روی آوردن رژیم صهیونیستی به اقدامات جدید قدیمی از سال نو انتقاد کرد. نکته مهم این که حتی در میان یهودیان نیز مخالفت‌های روزافزونی با اقدامات رژیم صهیونیستی شکل گرفته است. در این راستا شماری از اعضای سازمان بین‌المللی یهودیان ناتوری کارتا که گروهی از یهودیان ضد صهیونیستی در نیویورک هستند با حضور در مقابل سازمان ملل در مخالفت با رژیم صهیونیستی خواستار آزادسازی سرزمین‌های اشغالی با ویژه قدس اشغالی از چنگال صهیونیست‌ها شدند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. قزدانی رئیس جمهوری ترکیه از مردم و دولت تاجیکستان. واکسینه شدن حدود 90% اهالی تاجیکستان در برابر بیماری کووید 19. و تاجیکستان و ترکیه در حال گسترش همکاری ها در زمینه های امنیتی. تشکر قدردانی داریم از شما بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی.
غریب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق سایر همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پس از واقعه عاشورا، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ زندگانی حضرت رضا علیه السلام است. شرایط زمانه حضرت با ائمه پیش از خودشان در عین اشتراک در بسیاری از زمینه‌ها تفاوت‌های اساسی دارد. مثلا رویارویی دستگاه حاکم با امام در زمان پدر بزرگوارشان آشکار است و طرف حق و باطل بر پیروان ایشان پوشیده نیست. اما در زمان امام رضا علیه السلام از حیث اوضاع کلی جهان اسلام و خلفای حاکم و روش‌های امام نوعی پیچیدگی‌های خاص به چشم می‌خورد و حوادث این روزگار از برخی جهت‌ها با نرمش قهرمانانه امام حسن علیه السلام، موقعیت امام سجاد علیه السلام و انقلاب فکری، علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام و امام صادق مقایسه پذیر و نشان دهنده اهمیت خاص و چند بعدی این مقطع است. امام رضا علیه السلام با سه خلیفه عباسی هم عصر بودند و به طور کلی اوضاع سیاسی و خلافت عباسی در دوران زندگانی امام رضا علیه السلام، مخصوصاً در زمان مأمون، با آشفتگی‌های فراوانی همراه بوده است. از ویژگی‌های این مقطع پیچیدگی شرایط سیاسی اجتماعی و شخصیت خاص مأمون است که به گفته شهید مطهری، مأمون عالم‌ترین خلفا و بلکه شاید یکی از عالم‌ترین سلاطین جهان است. از طرف دیگر قبول ولایت عهدی از طرف امام رضا علیه السلام در شرایطی که امامان پیش از ایشان هموار از حکومت‌های وقت فاصله گرفته‌اند سبب طرح پرسش‌های اساسی در نزد شیعیان شده و اهمیت واکاوی این مسئله را بیش از پیش آشکار می‌کند. حرکت فکری و همه فعالیت‌های سیاسی فرهنگی امامان اطهار حرکتی مستمر و طولانی است که از سال 11 هجرت شروع می‌شود و به سال 260 که سال شروع غیبت صغرای امام زمان است خاتمه پیدا می‌کند. این بزرگواران یک واحد و یک شخصیتند و نمی‌توان در هدف و جهت اقدامات آنان شک کرد. هدف و جهت آنها یکی است. در تحلیل زندگی ائمه نباید در این دام بیفتیم که تفاوت‌های ظاهری در سیره ائمه به معنی اختلاف یا تعارض میان آنهاست بلکه باید توجه کنیم ائمه معصوم در حرکتی بلند مدت تاکتیک ها و ابزارهای خاصی را برگزیدند. گاهی ممکن است حرکت را سریع‌تر دنبال کنند و گاهی کند و گاه دست به عقب نشینی حکیمانه بزنند، اما همان عقب نشینی ظاهری از نظر کسانی که حرکت را حکیمانه و هدفمند می دانند حرکتی رو به جلو محسوب می شود. از همین رو زندگی امیرالمومنین علیه السلام با زندگی امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر ائمه حرکتی مستمر است. نکته‌ای که در سیره ائمه اطهار باید در نظر گرفته شود تداوم جهتگیری سیاسی این بزرگواران است، چه وقتی حکومت در دست ایشان بوده و چه در هنگامی که از قدرت سیاسی دور بودند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام. شفا میرسد از گل فواره ها، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، دل با کنم گم شدم را مگر پیش تو پیدا کنم، چشمه چشمان من نور ندارد ولی نور خدا را به من هدیه بده یا خط اموری بگو. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر.
باید گفت در دوران امامت امام رضا علیه السلام به واسطه تلاش و مجاهدت علمی اخلاقی و فرهنگی ائمه تا حدودی از انحراف‌های فکری و اخلاقی بیشمار کاسته شده. درگیری‌های امویان، عباسیان و علویان شرایطی را برای ائمه فراهم کرد تا در این میان ارزش‌ها نشر یابد، انحراف‌ها زدوده شود و به واسطه سازمان و تربیت شاگردان گرانمایه گستره شیعیان افزایش یابد و شبکه وکالت ارتباطیان ها با ائمه وضعیت بهتری پیدا کند. البته پس از استقرار عباسیان شرایط تا حدی بر امامان و پیروانشان سخت شد که برخی سختی‌های این دوران را از ظلم و جنایت‌های بنی امیه بیشتر می‌دانند، اما به هر حال گسترش قلمرو سرزمین‌های اسلامی خصوصاً در زمان هارون و مأمون و آغاز نهضت ترجمه، ورود افکار و عقاید انحرافی، التقاطی و شکلگیری فرقه های مذهبی سیاسی از ویژگی های شاخص این عصر است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
دوران امام رضا علیه السلام از نظر علمی، اجتماعی و سیاسی بسیار حساس بود. در این عصر بیان مسائل کلامی، عقلی و فلسفی رونق داشت و جریان‌هایی مانند معتزله و اشاعره بحث‌های کلامی خود را داشتند و از سوی دیگر با ورود آرای فلاسفه یونانی و طرح شبهه‌های جدید دفاع از اسلام اهمیت ویژه‌ای یافت. در واقع اگر بخواهیم مجاهدت علمی امام رضا علیه السلام را در نشر معارف و اصلاحات فکری و اعتقادی دسته‌بندی کنیم، می توانیم بگوییم مباحث علمی عقیدتی امام پیش از دوران ولایت عهدی بر محور رد شبهه‌ها، رفع اختلاف‌های درون دینی و اشاعه معارف مکتب اهل بیت و تشیع سامان یافته بود. شنوندگان و همراهان عزیز، از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید بسیار خرسندیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستانی گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل،
چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می‌شود. نکته سنجی‌هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. دوستان گرامی، آثار و رساله های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد و جز مواردی که کمتر از انگشتان یک دست است باقی و بدون انتشار بر جای مانده اند. این در حالی است که برای مثال در زمینه های فلسفی، هانری کوربون معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف میتواند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته های او به دست چاپ سپرده شوند. میر سید علی همدانی دارای دو شخصیت مذهبی و عرفانی است که اولی بیشتر در ذخیره الملوک و دومی بیشتر در سایر آثارش مشاهده شده است. میر سید علی همدانی علاوه بر تعلیم عموم مردم به امرا و حکام نیز توصیه اکید دارد که همه تلاش خود را صرف رفع مشکلات و نیازهای مردم کنند و این امر را برای حکام بالاتر از عبادت خداوند متعال می داند. وی برای هدایت حکام و پادشاهان به انجام وظایف خود کتابی در شیوه فرمانروایی و سیاست با عنوان ذخیره الملوک تألیف کرده و با مطالعه همه جانبه اهمیت حکومت به تبیین وظایف ملوک و پادشاهان و توصیف حکومت مطلوب به عنوان رکن اساسی سعادت جامعه پرداخته است. عزیزان، کتاب ذخیره الملوک کتابی است شامل یک مقدمه و 10 باب و خاتمه‌ای کوتاه که به گفته مؤلف به استدعای جمعی از ملوک و حکام و اشراف نوشته شده و مفصل ترین اثر میر سید علی همدانی به شمار می رود. نام مؤلف و کتاب در مقدمه به طور صریح آمده است. میر سید علی همدانی علت نامگذاری کتاب به ذخیرت الملوک را چنین بیان کرده است: و این کتاب به حکم باعث اصلی یعنی استدعای ملوک و حکام ذخیرت الملوک نام کرده شد. به اعتقاد پژوهندگان آثار میر سید علی همدانی، بیشتر مطالب این کتاب در حقیقت ترجمه و تخلیص کتاب احیای علوم الدین ابو حامد محمد غزالی است که مؤلف خود نیز مطالب زیادی بر آن افزوده است، اما در متن به هیچ وجه به این نکته اشاره نشده است و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العلوم نام برده که در آنجا نیز حرفی از ترجمه و اقتباس نزده است. دوستان گرامی، در هر یک از بابهای ذخیرت الملوک میر سید علی همدانی ابتدا آیات و احادیث با ترجمه صحیح نقل شده و بعد از آن مطالب دیگر غالباً با استناد به آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه ذکر شده است. مطالب دیگری که درباره ذخیرت الملوک باید گفت این است که بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و قرآن و احادیث تألیف شده و هدف نویسنده در تألیف آن برخلاف سایر رسالاتش بیشتر متوجه وعظ و ارشاد اهل سنت و جماعت و امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که خواننده نویسنده آن را یک عالم عارف مقید به شریعت و متمسک به سنت و متعصب تصور می کند. این کتاب بعد از تألیف با استقبال عموم مسلمانان مواجه شده و در قالب مآخذ در صدر تألیفات میر سید علی همدانی از آن یاد شده است و علاوه بر آن که در بعضی از رسالات خود مؤلف قسمت‌ها و عباراتی از آن نقل شده است، مؤلفان دوره‌های بعد نیز در تألیف کتاب‌های خود از آن سود جسته‌اند. کتاب ذخیرت الملوک میر سید علی همدانی در قرن دهم هجری قمری توسط مصلح الدین مصطفی متخلص به سروری نویسنده و مترجم و شاعر اهل ترکیه به زبان ترکی ترجمه شد. امروز نیز نسخه های خطی بسیاری از این کتاب در کتابخانه های ایران، فرانسه، انگلستان، روسیه و افغانستان موجود است. کتاب ذخیرت الملوک در لاهور و بمبئی با چاپ سنگی منتشر شده است. دوستان گرامی، سیر الطالبین یکی از آثار عرفانی میر سید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیرت الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها به آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیه استناد کرده است. بخش‌های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریق و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده‌ای مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب اسلامی پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میر سید علی همدانی رساله 10 قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول طالبان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است. او در این رساله طالبان حق را به 3 گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این 3 را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود، راه